ایمان ما چگونه قوی بکنه؟ با خواندن قرآن.
یا معذبات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان احمده خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باری انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت به نام خدا. عرض سلام، ادب، احترام، محضر یکایک شما بینندگان محترم، عزیز برادران و خواهرانی که در جای جای این عالم پهناور بیننده برنامه خودتون هستید. توفیق نصیب بنده همکارانم شبکه جهانی ولایت شده برنامه پرسمان قرآنی دقایقی رو مهمان خونه های گرم شما باشیم. طبق روال هفته‌ای گذشته محضر استاد مسلم خودم حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد رستم نژاد. حضرت استاد عرض سلام، ادب، احترام دارم محضر
شما کنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بنده هم عرض سلام دارم محضر حضرت عالی و بینندگان گرامی و ارجمند. انشاءالله که همه در خدمت قرآن باشیم، ما هم در خدمت شما هستیم.
انشاءالله تمنا میکنم ما در خدمت شما هستیم. اگر خاطر شریفتون باشه حضرت استاد، جلسه قبل سوالی که دیگه زمانمون اجازه نداد بهش بپردازیم، شما یک سرفصلی عنایت فرمودید این بود و وعده کردیم که انشاءالله اولین سوال رو محضر شما در جلسه آتی که امروز باشه مطرح کنیم. اونجا سوال تو سرده بیننده فرمودن که در زمان جاهلیت حضرت استاد ضمن این که حالا بت میپرستیدند به خدا هم اعتقاد داشتن. خب ما هم به ائمه توسل میکنیم، در نهایت به خدا هم اعتقاد داریم، پس چه تفاوتی بین ما و عصر جاهلیت و به هر حال بت پرستان وجود داره؟
ببینید در ارتباط با مردم مشرکی که در زمان پیغمبر بودند و به حسب ظاهر هم به خدا، یعنی به الله، این در قرآنم اومده، یه اعتقادی داشتن، این درش بحثی نیست. در همین حد در قرآنم هست، مثلا میگه که وقتی که از اینا سوال بشود من خلق السماوات والارض لئن سألتهم، این آیه قرآن است، لئن سألتهم، اگر از اینها سوال بکنی، مثلا من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین رو کی خلق کرده؟ همین مشرکین میگن که با تأکید هم میگن لیقولن الله، با تأکید، دو تأکید، که حتما میگن خدا، درش بحثی نمی کنن. اما راجب همین مشرکین باز قرآن در جاهای دیگه که من بارها این مسئله رو عرض کردم، برای فهم آیات قرآن ما نمیتونیم به یک آیه تمسک بکنیم و بعد بیاییم بگیم که همین است و تمام. اینطور نیست، باید مجموعه و خانواده اون آیات رو در اون موضوع یک جا نگاه کرد. خب آیا در ارتباط با مشرکین فقط همین آیه هست؟ نه، فقط همین آیه نیست، آیات دیگه هم داریم، معرفی میکنه. مثلا میگه که اینها درستی میگن الله، الله میگن، اما اون اللهی که اینا میگن با اون اللهی که قرآن داره معرفی میکنه ظاهرا در حد همین مشترک لفظی با هم مثل که یک اشتراکی دارن، اما معنایی که از توحید در قرآن اومده قطعا مشرکین مکه ندارن. لذا وقتی که به اینها میگه گفته میشه، در باز در خود قرآن، وقتی به اینها گفته میشود که سجده بر الرحمن بکنید، میگه قالو، اینا برمیگردن سوال میکنن، میگن که رحمان کیه، رحمان چیه؟ خب چرا میگه؟ قرآن داره میگه، قرآن داره از مشرکین میگه. این یه نکته. نکته دیگر این است که خب اینها بگن خدا، یعنی خالق را خدا بدونن، درست است. اینا هیچ وقت اون سنگ هایی را که خودشون میتراشیدن رو که خالق نمیدونستن.
بله.
یقینا اون رو خالق نمیدونستن، ولی اینا شرک در عبادت داشتن. مسئله مشرکین مکه شرک در خالقیت نبود، اونا خالقیت خدا را قبول داشتن و میدونستن که این سنگ ها و این اوثان و این هبل، لات، عزا، همینایی که در قرآن اسمشون اومده، اینا خالق نیستن، خالق را که خدا میدونستن. اما اینا شرک در عبادت داشتن، یعنی این سنگ ها را که مثلا به قول خودشون میگفتن واسطه، این واسطه ها را عبادت میکردن. این نقطه مرکزی و اون شاه کلید بحث است. مشرکین مکه مشرک در صانعیت خدا نبودن، مشرک در خالقیت خدا نبودن، اینا قبول داشتن. اونی را که اینا گرفتارش بودن از انواع شرک، چون شرک انواعی داره، شرک در عبادت بود، یعنی اینا می رفتن بت‌ها را می پرستیدند، مشکلشون اینجا بود. و پیغمبر اکرم چرا از لا اله الا الله شروع کرد؟ پیغمبر ما
بله.
از لا اله الا الله چرا نفرمود که لا خالق الا الله؟ اینم باید میفرمود. چرا نفرمود که لا صانع الا الله؟ اینم باید میفرمود، برای اینکه اینا اینجا مشکل نداشتن. اینا در الوهیت، الوهیت یعنی عبادت، لا اله یعنی لا معبوده، چون اینا مشکلشون در عبادت بود، اینا بت‌ها رو عبادت می‌کردن، اینجا نقطه شرکشون بود و پیغمبرم از همینجا وارد شد. لا اله الا الله یعنی لا معبود الا الله، جز خدا هیچ کس سزاوار پرستش نیست. خب حالا پس گیر اونا اولا مشخص بشه، حالا ببینیم حد فاصلش با شیعیان چیه. خب اونها بت‌ها را شفیع می‌دونستن، که اولا این غلط است، چون بت بارها خدا در قرآن فرمود اینا که اصلا خودشون حالیشون نیست، اینا رو میخوای شفیع قرار بدید، اینا شفیع نیستن. نکته دوم، اینا بت‌های شفیع رو عبادت میکردن. خب فرقش با شیعیان یا اون عده کثیری از مسلمین که پیغمبر رو شفیع میدونن، مگه ما پیغمبر رو شفیع نمیدونیم؟ خب خود قرآن نقل کرده، این که دیگه ماله عرض کنم مال همه فرقه هاست، مال همه مذاهب و مکاتب درون دینی و بلکه برون دینی، یعنی مسیحی هم همین اعتقاد دارن. مسیحی هم نسبت به حضرت مسیح قائل به چی هستن؟ قائل به شفاعت هستن. یهود هم نسبت به حضرت موسی و پیغمبرانشون قائل به شفاعت هستن. پس مال همه ادیان ابراهیمی است، ما اینا رو شفیع میدونیم. حالا که شفیع میدونیم عبادتشون میکنیم. فرق اینجاست، شفی میدونیم اولا صحیح هست، برای خاطر اینکه خدا معرفی کرد سنگ ها را، کی گفته که اینا شفی هستن؟ خدا فرمود. خب اینا خودشون رفتن. ثانیا فرق مهم این است، ما اینا را شفی میدونیم، شفی میدونیم، عبادتشون هم نمی کنیم، عبادت نمی کنیم، هیچ کس عبادت نمی کنه، نه شیعه مثلا رهبرانشون و پیشوایان دینیشون یعنی اهل بیت رو عبادت میکنه، و نه غیر شیعه. غیر شیعه هم همینا رو، خیلی ها هم پیغمبر رو و هم پیغمبر زادگان ذریه رو، اینا رو از اهل بیت میدونن و اینا رو شفیعان فردای قیامت میدونن، اما عبادت نمیکنن. ببینید اون آیه که اتفاقا درباره شفاعت بت‌ها آمده یک آیه است در قرآن و اونم این است، میگه یعبدون من دون الله، آیه اینه و یعبدون، از اول عبادت رو گیر داده، عبادت میکنن من دون الله، یعنی بدون اینکه ربطی به خدا داشته باشه، ما لا یضرهم ولا ینفعهم، چیزی را که نه به نفعشون میتونه کاری بکنه و نه به ضررشون، یعنی سنگ ها رو. و یقولون، یه حرف دیگه، یه گیری دیگه هم دارن، و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، و اون وقت میان میگن که اینا همین بت‌ها، همین‌ها شفیعان ما هستن نزد خدا. نه شفیعند، اولا دو تا گیر دارن، اینا که شفیع نیستن، بت، اینا بتن، سنگن، نه شفیعن و نه مستحق عبادتن. مشکل همینجاست، خب این چه ربطی داره به شیعه که میاد میگه که اهل بیت شفیعان فردای قیامت؟ مگه اهل بیت نستجیر بالله بوتن؟ نستجیر بالله سنگ هایی هستن که ما با دست خودمون تراشیدیم؟ نه، اهل بیت رسول الله هستن، چون قرآن آیه تطهیر دربارشون فرموده، یا خود پیغمبر را شفیع میدونن و تازه عبادتشون نمی کنن. پس این که ما بیایم بگیم که این همان است، باید اثبات بشه کجا این همان است. بت اولا شفیع نیست، اینا شفیعن، اینا شفیعن چون خدا فرموده. ثانیاً مشرکین شفیعان خودشون را عبادت میکردن، مسلمین و شیعیان شفیعان خودشون را عبادت نمی کنن. پس هیچ ربطی به هم نداره.
خیلی متشکرم. وعده کرده بودیم محضرتون اولین سوال برنامه رو، این سوال رو محضرتون تقدیم کنیم. ضمن اینکه یادآوری میکنم عزیز برادران و خواهران، اگر میخوان ان شاء الله در این گفتگوی صمیمانه قرآن شرکت کنن، از راه‌های ارتباطی که همکارانم زیر نویس کردن هم میتونید پیام بده برنامه، هم صدای گرم شما رو بشنویم. حضرت استاد فرمودن که مراد از شهید در آیه و یوم نبعث من کل امه شهیدا چیست؟ لطفاً آیه رو هم توضیح بفرمایید.
بله، عرض کنم که واژه شهید در قرآن در ارتباط با این شهید اصطلاحی که ما میگیم یعنی قتیل فی سبیل الله نیامده اصلا. یعنی اصلا در قرآن واژه شهید به این معنایی که ما تو ذهنمون است وقتی که ما میگیم شهید یعنی مقتول فی سبیل الله، یعنی قتیل فی سبیل الله. اونی که در قرآن اومده راجع به شهید به این معنا با همین واژه قتیل اومده، با همین واژه قتیل اومده. مثلا اونجا دارد که ولا تقول لمن یقتل فی سبیل، ببینید یقتل کشته شود، یا درباره مجاهدین میگه مجاهدین کسانی هستند که یقتلون و یقتلون، یعنی هم میکشن و هم کشته میشوند. پس بنابراین واژه شهید اصطلاحی که ما میگیم در قرآن با عرض کنم که واژه های چون قتیل مقتول با این واژه ها اومده، یا حالا مشتقاتشون. اما واژه شهیدم به هر حال در قرآن هست. مثلا شبیه همین آیه رو بخونم در سوره نساء، این آیه که شما خوندین در سوره نحل و یوم نبعث من کل امه شهیدا، معنای ظاهریش اولا داشته باشم بعد اون آیه سوره نساء رو هم عرض بکنم. ببینید میگه که و روزی که ما مبعوث میکنیم در میان هر امتی، امت در قرآن غالبا به معنای گروه میاد، یا در اینجا به معنای مردم یک روزگار یک عصر، در میان هر امتی شهیدن علیهم من انفسهم، شهیدی بر اونها. ببینید وقتی که شهیدن علیهم میگه شهیدی بر اونها از جنس خودشون، این نمیتونه به معنای مقتول باشه، به معنای قتیل باشه، یعنی به معنای این شهیدی که ما اصطلاحا در جنگ ها داریم. چرا؟ برای اینکه شهیدن علیهم داره، این واژه علیهم یعنی بر اونها، مقتول که شهید علیهم نیست که. خب شهید بر اونها یعنی چه؟ یعنی شاهد. شهید در اینجا یعنی شاهد بر اونها. پس این آیه حرفش این است که ما فردای قیامت، یومم که به معنای فردای قیامته، روزی که مبعوث میکنیم در هر امتی شاهد بر اون امت را من انفسهم، از جنس خودشون، یعنی از خودشون، جنسم نه، از خودشون، یعنی امت مثلا یهود از خودشون، امت فرض بفرمایید زمان ما از خودمون، باید شاهدی از ما باشد، یعنی شاهد زنده، چون وقتی که تا گفتی شاهد، شاهد بر ما، اونم میگه من انفسهم، از خودشون، از خودشون، این یعنی شاهدی است در زن. و الا اونایی که رفتن مثلا حالا تو عالم برزخ هستن، این که در بین ما نیست، از ما شمرده نمیشه، از ما باید شمرده بشه، از ما. خب این شبیه اون آیه است که عرض کردن در سوره نساء. ببینید راجب پیغمبران اسلام، راجب پیغمبران و پیغمبر اسلام ما در قرآن داریم. مثلا داره فکیفه اذا جئنا من کل امت به شهیدن، شبیه همین است، همین معنا رو میخواد بگه. فکیفه اذا جئنا، چگونه خواهد بود وقتی که ما بیاریم من کل امت به شهیدن، از هر امتی شهیدی، و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. اینم بازم علا داره خودش، و توی پیغمبر را هم بر اینان. حالا این هؤلاء کیه؟ معمولا میگن که یعنی بر همون شهدا، بر همون شهدا توی پیغمبر را شهید میاریم. شهید یعنی چه؟ یعنی شاهد. پس پیغمبر ما شاهد است. اون قسمت اول آیه که میگه فکیف اذا جئنا من کل امت به شهیدن، ظاهرا ناظر به امتهای پیشینه، یعنی امتهای پیشینن برای خودشون شاهدی دارن. تا اینجا یه نکته. نکته دوم، ببینید بازم تأکید میکنم در فهم یک موضوع نمیشه تکیه کرد به یک آیه. کسی میتواند در ارتباط با موضوعات قرآنی قضاوت بکند که کل آیات رو در اون موضوع دیده باشد. قرآن هم دعوش این نیست که یه جا همه حرفشو بگه، اینطور نیست دیگه. قرآن به مرور 23 سال طول کشید برای خاطر حکمت و حکمتها. الان هم که شما میخواهی بالاخره بفهمی که اون نگاه جامعه قرآن در یک موضوع چیه، باید همه آیات رو ببینی در اون موضوع. خب حالا ما این یک قسمش دیدیم، این دعایه. یه نکته در قرآن هست و اون بحث شاهد بر اعمال. اینو که میگه شاهد، حالا شهید که به معنی شاهد شد، این شاهد یعنی چی؟ شاهد چی؟ میگه اینم به معنای شاهد بر اعمال است. اینو باید از آیات دیگه ببینید. یه آیه داریم میگه که ظاهرا در سوره توبه است، میگه و قل اعملوا، به اینها بگو که هر چی دلشون میخواد کاری بکنن، فعالیتی کاری، دست به هر کاری میخواد بزنن بزنن. و قل اعملوا نوعی تهدیده در این، همین و قل اعملوا نوعی تهدید درش است. میگه به زودی خداوند نشون میدهد سیر الله عملکم، عمل شما را، عملتون را. بعد چی میگه؟ نشون دادنم که به معنای این است که اون شاهد باید ببینه دیگه.
بله.
نشونی بر خدا میبینه، یعنی خدا شاهد است و خدا هم شاهد است. اصلا یکی بله. از اسامی خداوند همین کلمه شاهد، خدا شاهده. لذا اگر بگی یا شاهد، به طور مطلق یعنی یا الله، نام خداست.
بله.
یا شاهد. شهیدم همینطور، خدا هم شاهد و هم واژه شهید درباره خدا به کار رفته. یعنی چی؟ یعنی بازم شاهد. و قل اعملوا، هر چی دلتون میخواد کار بکنید، کاری بکنید. تهدید. فسیر الله عملکم، خدا شما رو میبینه، عمل شما رو. این شاهد بر عمل. و رسوله، تصریح شد، رسولم عمل شما رو میبینه. ببینید عطف بر دیدن عمل توسط خدا و رسوله اومده. این نه یعنی مثل این که من شما رو میبینم الان، به این معنا نیست. اون کم عملکم، خدا وقتی که میبینه چجوری میبینه؟ همه رو میبینه، همه کم یعنی همه مخاطب رو میبینه. رسولم همینطور. پشت سرش عجیب است، میگه والمؤمنون، مؤمنون هم میبینن. خب این مؤمنون کی هستن؟ پس رسول نیست. اون کم هم خیلی معنا داره، مؤمنین هم تو اون عمل کم، اون کمی که مخاطب است، مؤمنین عادی تو اون هستن، حضور دارن. پس این مؤمنین چه کسانی هستن؟ باید از جنس رسول باشن که بتوانن عطف بشن بر فسیر الله عملکم، خدا میبینن. اون خدا دیدن که پشت سر و رسول میبیند و مؤمن، اینی که اهل بیت میفرمودن نحن المؤمنون، اون مؤمنینی که در این آیه اومده ما ایم، یعنی ما شاهد بر اعمالتون هستیم. بازم یه آیه دیگه بخونم ببینید اینا وقتی که کنار هم بیاد خودش رو نشون میده. میگه و جیء بالنبیین و شهدا، خب پیامبران که شاهد هستن، بحثی درش نیست. کنار نبیین چرا و شهدا آورد؟ پس معلومه که غیر از نبیین هم پیغمبر نیستن اما شاهد هستن. پیغمبران را آوردن، یعنی جیعه، یعنی مال فردای قیامته، اینا میان برای شهادت هم میان. و شهدا، این و شهدا یعنی شاهدان، نه یعنی عرض کردم، نه یعنی شهید در معرکه، معرکه جنگ، که هیچ مفسری اینجا به معنای شهید در معرکه جنگ معنا نکرده و شهدا. پس معلومه که غیر از نبیین شهدایی هم هستن، یعنی کسانی دیگه‌ای هستن که کار پیغمبران را انجام میدن در شهادت. در شهادت خب اینا کی میتونن باشن؟ اهل بیت میفرمودن نحن الشهدا، این معنا میده اون شهدایی که اینجا اومده ماست. ببینید یه آیه دیگه بخونم، میگه هر کسی که از پیغمبر و خدا، از خدا و پیغمبر اطاعت بکنه، من یطع الله و رسوله، اگر از پیغمبر، هر کسی از پیغمبر و خدا اطاعت بکند، میگه این شخص مطیع با چهار دسته هم نشین است. و من یطع الله و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین، اینا رفیق کسانی میشن، با کسانی میشن که خدا اونها را یک نعمتی داد، انعم الله علیهم، نعمتی به اینها داد، اینا شدن منعم علیهم. اینا کیا هستن؟ من میاد بیان میکنه، چهار دسته رو کنار هم میاره، النبیین، پیغمبران، معلومه که مورد نعمت، یعنی همون نبوت نعمت است به اونها داده شد، و صدیقین و شهدا و صالحین. اینجا شهدا چه کسانی هستن؟ صدیقین چه کسانی هستن؟ خب اینا تو روایات معنا شده.
بله.
اون آخر میاد میگه که و صالحین، صالحین معلومه که مؤمنین عادی هستن که به اون خیر و بالاخره بزرگی میرسن که در کنار انبیا قرار میگیره. البته به این راحتی هم نیست رو بگیم که و صالحین یعنی همین مؤمنین عادی، نه. حالا پس بنابراین شهیدی که در اون آیه و یوم نبعث من کل امت شهیدن معنا شد، شهید یعنی شاهد بر اعمال، شاهد بر اعمال هم آیات دیگه به ما معرفی کرد چه کسانی هستن. کسانی هستن که عطف به رسول میشن. رسول چگونه؟ شاهد بر عمل هست، عمل انسان ها. یک عده و المؤمنونی هستند که اونها هم شاهدن، لذا فردای قیامت میگه و جیع بن نبیین و شهدا. جیع یعنی آورده شد، آورده میشن پیامبران برای شهادت و شهدا. پس معلومه که یک عده دیگه داریم غیر از پیامبران که شاهدان بر بقیه امت، یعنی بقیه انسان ها هستن. همه اونا میان برای شهادت بر انسان های عادی، انسان هایی که نه پیغمبرن و نه شاهد به این معنای قرآنی. فکر کنم کافی باشه.
معلوم کنم، خواهشم. این تذکر رو فکر کنم تذکر به جایی باشه که محضر بینندگان عرض کنیم، اگر در حین این گفتگوی قرآنی و جواب هایی که حضرت علی مطرح میفرمایید، اگر باز هم شبهه‌ای برای
بینندگان
مطرح میشه، حتما یا پیام بفرمایید یا تماس بگیرید، ان شاء الله در حین همین گفتگوی قرآنی ان شاء الله حضرت استاد پاسخ شما حضرتتون تقدیم خواهند کرد. حضرت استاد 901، حالا چهار شماره آخر 7948 فرمودن که مگر در قرآن خداوند به همه مهاجرین و انصار و بعد از آنها به تابعین وعده بهش نداده، پس بفرمایید که چرا شیعه اینها رو قبول نداره؟
بله، عرض کنم که این چون یه خورده مفصل علی قاعده باید باشه، هر وقت خسته شدید بفرمایید که
خواهش می‌کنم
تمنو در خدمتتون هستم.
آقا می‌خواید یه نفسی گلوی تازه کنید، یه میان برنامه ببینید؟
بله.
بزرگوارید چون حضرت استاد می‌فرمان خیلی مفصل هست پاسخ، دوستان اتاق فرمان اگر میان برنامه اومده کردید سر می‌ذاریم اتاق فرمان، میان برنامه می‌بینیم، در خدمت شما بینندگان محترم خواهیم بود.
هم وعده جنات سراسر نما، هم داده به ما وعده خیر و حسنا، هم وعده جنات سراسر نما. خواهی که شود نصیب تو این برکات، بفرست مدام بر محمد صلوات.
خب الهی شکر ایشالله همیشه ایام به کامتون باشه، روزگار به کامتون باشه. بیننده برنامه خودتون هستید، پرسمان قرآنی، شبکه جهانی ولایت، استاد مسلم خودم، حضرت استاد رستم نژاد. استاد سوال براتون تبیین شد دیگه، پاسخشو از بیان شبای شما بشنوید.
بله، ببینید در قرآن ما وعده صریح به بهشت به طور مطلق به مثلا صحابه و تابعین و اینطوری که در این سوال اومده به این صورت نداریم. ممکنه اشاره این شخصی که سوال کرده، این بزرگوار، به آیه، اشاره به آیه سوره توبه باشه. در سوره توبه ظاهرا آیه 100 سوره توبه اونجا یه عبارتی داره میگه که و سابقون الاولون، اونجا اتفاقا لفظ مهاجر و انصار اومده، و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم باحسان. این والذین تبعوهم، این را ازش تابعین رو استخراج میکنن، میگه اونایی که متابعت بکنن تابعین، لذا میگن که اسم قرآنیه، یعنی از خود قرآن اخذ شده از همین قسمت آیه. اینها میگه که رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اینا راضی است، اینا هم از خدا راضی هم. این وعده بهش مستقیم توش نیست، البته هست، عبارت ادامش اینطوریست و اعد لهم جنات تجری تحت هل انهار. این وعدهی که الان ایشون میگه با این واژه اومده، اعد یعنی خدا آماده کرد برای اونها، وعدهی در کار نیست، خدا براشون آماده کرده، حالا بهش برسن نرسن، اینجا در این حد وعده هست. خب همین آیه رو یه مقدار تحلیلش بکنیم. ببینید واژه و سابقون الاولون تا اینجاش روشنه، یعنی اونا پیشی گیرندگان نخستین.
بله.
بعد از این یک من اومد پشت سرش مهاجرین و انصار، من المهاجرین و الانصار. این من رو چه بگیریم؟ علل قاعده من بیان هست، یا تبعیضیه، یا من بیانیه هست. بیان اگر باشه معناش این میشه همون سابقین نخستین کیا هستن؟ بیان کرد، یعنی مهاجرین و انصار هستن. پس از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، من رو اگر بیانیه گرفتیم یعنی بیان کرد همون سابقون. سابقون اولون یعنی کی؟ خودش داره بیان میکنه، یعنی مهاجرین و انصار. معمولا از این آیه خیال میکنند، من تأکید میکنم خیال میکنند که این من بیانی است، در حالی که من بیانیه نیست، من اصلش تبعیضیه است. یعنی چی؟ معنا میکنم با نگاه تبعیضی، خیلی سادهش هم میکنم، معناش این میشه سابقان و پیشی گیرندگان نخست از میان مهاجرین و انصار. خب عنایت کردید جناب آقای آقایی؟
بله بله.
از میان، وقتی که من رو به معنای از، معنای حقیقیش گرفتم، من میشه تبعیضیه. مثلا ببینید شما میگی من از این لیوان و از این آب نوشیدم، یعنی چی؟ وقتی گفتی از این یعنی بخشی از این.
بله.
اگر کلشو بنوشی چی میگی؟ میگه من آبو نوشیدم.
بله.
این واژه از در فارسیمون و من در عربی. پس وقتی که میگی از سابقون الاولون یعنی پیشی گیرندگان نخست از میان مهاجران و انصار، پس همه مهاجران و انصار از توش در نمیاد. از میانه، از بین مهاجرین و انصار یک عده پیشینیان نخست حساب میشن. خوب عنایت بکنید.
بله.
نکته دقیق و ظریف. بله. خب بعد چی میگه؟ والذین تبعوهم باحسان، و اونایی که تبعیت بکنن همین سابقون اولون را، همین پیشیگیرندگان نخست را، به احسانن. خب به احسانن یعنی چی؟ به احسان، یا به احسان یعنی فی احسان، عنایت بفرمایید با به معنای فی باشه، یعنی کسانی که متابعت اون نخستین، اون پیشی گیرندگان نخست بکنن در احسان، یعنی در چیزای خوب، معناش چی میشه؟ اینا همینجوری نیست این چیزی رو همینجوری آدم بگی و بله خدا اومده رضی الله عنهم و رضو عن گفته، بله فرمود، اما دقیق بدانیم که خدا منظورش چیه، با چه قیودی. به احسانن یعنی چی؟ یعنی در احسان. خب اگر این باشه، اون وقت آیا این احتمال نداره که پس معلومه که میشه در غیر احسان هم باشه؟ پس اونا غیر احسان هم داشتن، همش حسن نبود.
بله.
معناش این میشه.
بله.
و الا به طور مطلق بگه والذین تبعوهم.
بله.
اونایی که تبعیتشون بکنن، اگر به طور مطلق اینا همه چیزشون حسنه، خود دیگه نیاز به احسانه نداره. پس یه چیزی داره اینجا، یه قیدی توش هست. خب؟
بله.
این اون وقتش عنایت بفرمایید وقتی که من را من تبعیزیه گرفتیم، دیگه والذین تبعوهم به معنای تابعین نیست، بلکه تا روز قیامت هر کسی در احسان از اونها، یعنی از اون سابقین اولین تبعیت بکند، رضی الله عنهم و رضو عن. نمیدونم مطلب
بله بله
حل شد؟
بله بله
دقیق. البته بله. یه مقدار باید با ادبیات عرب هم آدم آشنا باشه. بله. یه بار دیگه یه اشاره کوتاهی بکنم. ببینید، شما میگید که پیشی گیرندگان نخست از جمع یا از میان مهاجران و انصار، پس معلومه که از بین مهاجرین و انصار فقط پیشی گیرندگان رو داره میگه.
پس مراد کل انصار مهاجر،
کل انصار مهاجر نیست.
بله.
این یه نکته. نکته دیگر این است که میگه اونایی که تبعیت بکنن از همون بخشی از مهاجر و انصاری که پیشی گرفتن، تبعیت در احسان بکنن، نه در غیر احسانشون.
بله.
تبعیت در احسان بکنن، اینا هم مهاجرین غیر اولین رو میگیره، هم انصار غیر اولین. بله. رو میگیره و هم تا روز قیامت.
بله.
تا روز قیامت هر کس تبعیت از اون سابقین اولین در احسانشون، در احسانشون داشته باشه، رضی الله عنهم و رضو عن. پس بنابراین از این آیه در نیومد که همه صحابه، همه تابعین، نه. میگه از بین اصحاب، از بین انصار و مهاجرین اولینشونو دارم میگم.
بله.
اولین حالا یعنی چی؟ اینم نکته ایست. از سابقون الاولو یه وقتی به معنای سابق زمانی است، یعنی سبقت زمانی گرفته. واقعا خدا سبقت زمانی رو میگه؟ خب یه احتمال، اما یه احتمال مهمتر این است که اینجا سبقت رتبی رو داره میگه، یعنی اونایی که در همونی که میگه از سابقون اولائک المقربون، سبقت در تقرب الالله. ممکنه نفر دهم باشه، ممکنه نفر بیستم، ممکنه نفر هزارم باشه در اسلام آوردن از حیث زمان، اما در رتبه حضرت سلمان سلمان محمدی کی اسلام آورد؟ مدینه اسلام آورد.
بله.
سلمان اصلا مکه پیغمبر رو درک نکرد.
بله.
مدینه اسلام آورد. اما پیغمبر عباراتی که در بارش داره در باره بقیه صحابش نداره. این سابق اول، یعنی سابق رتبی. خب اگه سابق رتبی باشه بازم حرف یه چیز دیگه است. ببینید این آیه پس خیلی مطلب توش هست. خب اون وقتش هیچ وعده هم نیست، رضی الله عنهم و رضو عن، یعنی هم اونا از خدا راضی هن و خدا هم از اونا راضی. خیلی خوب، ما هستیم این قرآن با این همه عرض کنم که آیاتی که درباره پیغمبرانش یک اشتباه میکردن، خدا ببین چجوری برخورد میکن. یه اشتباه اصلا بعضا آدم فکر میکنه اینا اشتباه نیست، اینا اشتباه نیست، یه اشتباه محاسباتی امروز میگن.
بله.
یعنی خطا نیست، اما قرآن رو ببینید چگونه وارد میشه. این قرآنی که ما میشناسیم، اون وقت اگر راجع به کسی یا کسانی گفته است که رضی الله عنه، خدا از اینو راضیه، یعنی دیگه آزاد از این بعد دیگه راضی شد دیگه، ولو اینکه بعدن استمرار نداشته باشه. اینو میخواد بگه؟ قطعا این نیست. بله فرض بفرمایید تا همون روز این آیه که داشت نازل میشد خدا هم از اینا راضی شد، بفرمایید از همه هم راضی شد که اصلا نیست، فرضم از همه راضی شده باشد، آیا این به طور مطلق رضایت هست؟ رضایت به طور مطلق یعنی بعد از این دیگه من راضی شدم، تو میخوای دیگه هر کار بکنی بکن، دیگه بهشتی هستی؟ خدا اینجوری حرف میزنه؟ ما از دین خدا این رو میتونیم بفهمیم که خدا اومده فرموده که من دیگه ازت راضی شدم، دیگه تمام شد وعده بهش، تو که تضمین شده هستی چون من خدا وعده دادم تضمین شده، حالا برو هر گناهی هم میخوای بکنی بکن، تو دیگه بهشتی هستی.
بله.
آیا میشود این رو گفت؟ قطعا نمیشود، قطعا این صحیح نیست. اگر این باشه درباره زنان پیغمبر باید این اتفاق میافتاد که خداوند درباره زنان پیغمبر فرمود اگه شما یه اشتباه بکنید دوبار عذابتون میکنم. اینا صریح قرآن است.
بله.
پس بنابراین اگرم اعلام رضایت باشه این یک شرط داره و اون این است که به شرط ثبات در راه، به شرط استمرار در همون مسیر، و الا اگر دوچار اشتباه و خطایی بشه. نکته دیگه ای که میخوام عرض بکنم، ببینید خب حالا این آیه قرآن آیه 100 سوره توبه بود، آیه بعدش هم بخونیم، چرا فقط به همین آیه میچسبیم میگیم رضی الله عنهم و رضوا عن؟ ادامه نداره این آیه؟ این آیه ادامه داره. ادامهش چیه؟ ادامهش هم میخونیم، میگه و ممن حولکم من الاعراب منافقون، درست پشت سرش، درست پشت سر همون از سابقون الاولون، معلومه که مال یه عده هست، یعنی یک عده از صحابه، و الا بقیه رو چی میگه؟ میگه و ممن حولکم من الاعراب منافقون، منافقون هم هستن توتون. خب ببینید یه نکته عرض بکنم اینجا، ادامهش رو که بخونیم میگه که منافقینی که لا تعلموهم نحن نعلموهم، شما نمیشناسید اونا رو، ما میشناسیم.
بله.
خب اینا کدوم منافقینی هستن که پیغمبر این لا تعلموهم به پیغمبر، یعنی توی پیغمبر، چون تعلمو مخاطبش خود پیغمبره.
بله.
توی پیغمبر هم نمیشناسی، نحنو خدا داره به خودش میگه نحن نعلمهم، ما میشناسیم. خب سوال، این سوره چه سوره ای هست؟ این سوره سوره توبه است. سوره توبه را مفسران اهل سنت میگن آخرین سوره ای است که بر پیغمبر نازل شده، حتی میگن که سوره مائده قبل از آخره و این آخری است. آخرین سوره که داره نازل میشه عبدالله ابن ابی منافق سرشناسی که چند سال پیش مرد و پیغمبر او رو معرفی کرد به عنوان منافق و در قرآن آیاتی درباره او اومده، او رو که میشناسن همه. پس این کدوم منافقی است که نمیشناسیم؟ یا کدوم دسته از منافقینی هستن که میگه در بین شما هستم؟ و من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق، ببینید میگه و من اهل المدینه مردوا علی النفاق، از همین شهر خودتون.
بله.
اهل مدینه میگه کسانی هستن که در وجودشون نفاق ریشه دوانیده. خب بعد میفرماد که شما اینا رو نمیشناسین، ما اینا رو میشناسیم. پس معلومه که اون رضی الله عنهمی که اون بالا اومده، یعنی آیه قبل اومده، مال همه نیست. چون اگر همه باشه پس چرا خداوند میفرماید که یک عده در بین شما هستن که اونا چی؟ اونا منافق هستن. ببینید نکته دیگر، آیه بعدش رو چیکار میخوام بکنیم؟ آیه بعد چی میگه؟ میگه و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، یعنی یه عده هستن، آخرون یعنی یه عده دیگه، یه عده دیگه از کی؟ از همین جماعتی که الان دور پیغمبر را گرفتن. میگه اعترفوا بذنوبهم، اینا اعتراف به گناهان خودشون دارن، این رضی الله با رضی الله عنهم میسازه اعتراف بکن. بعد میگه خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، اینا کسانی هستن که قاطی دارن، خلطو مخلوط، عملا صالحا عمل صالح هم دارن و آخر سیئا عمل سیئ و بد هم دارن. خب اینا درباره کیه؟
اینا درباره درست پشت بند همون آیه ها
به دنبال همه یه جا اومده.
بله.
پس اینی که دارید میگید رضی الله عنهم و رضوا عن مال کل کسانی است که دوره بر پیغمبر، همه کسانی که پیغمبر رو دیدن، میگم خیلی خوب چشم باشه.
بله.
ولی با آیات قرآن حداقل جور در بیار این ادعای شما. بله. پس اینا رو چیکارش بکنیم؟
بله.
اما ممن حولکم من الاعراب، این حول کجاست؟ یعنی الان داره میگه یا همون زمان پیغمبر رو داره میگه؟ همون زمان پیغمبر رو داره میگه. بعد تازه نه اون منافقینی که شما میشناختید و تمام شد. قصه عبدالله ابن ابی تمام شد، سوره منافقین در بارش اومد، او دق کرد تمام شد. این معلومه که یه عده دیگه از منافقین، اونم روزای آخر، اونم وقتای آخر. پس بنابراین اگر میخواهیم تمسک به قرآن بکنیم، واقعا تمسک به قرآن بکنیم، نه تمسک گزینشی یک گوشه رو بگیریم بقیش هم، مگه بقیه مال خدا نیست؟ مگه بقیه رو جبرائیل نیاورده؟ خب بقیه هم جبرائیل آورده. پس همه آیه رو که ببینیم روشن میشه نه، اون رضی الله عنه مال یه عده است، همونطوری که خود آیه هم میگه و توش تازه وعده هم نیست، میگه وعده بهشت داد نه، خبر از رضایت، اون هم مال السابقون الاولون با اون تقسیم بندی که عرض کردم وعده هم نیست. اگر وقت هست
سوال‌های زیادی به دستا میرسه، حالا نمیدونم بس. اگر به جنبندی کاملی رسیدید که اجازه بفرمایید سوال بعدی
من دارم. دوست دارم راجع به همین، چون بارها سوال شد، ما هم حالا حاشیه رفتیم، بعضی موقع وقت کم آوردیم، یه آیه دیگر هم اشاره بکنم. ببینید در سوره فتح هم یک آیه هست، اونجا شاید بگیم وعده حساب میشه.
بله.
اونجا هم در ارتباط با اصحاب پیغمبر است، اصحاب پیغمبر دوره وریای پیغمبر، میگه محمدون رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم. خب اون آیه معروف میگه پیغمبر که رسول الله است، این که والذین معه، این والذین معه خیلی معنا داره. خب اونایی که با پیغمبرن چند خصوصیت رو ذکر میکنه. خب این آیه است که مفصل اینها در رکوعشون، سجودشون، ابتغای فضل و ابتغای رضوان و سیمایشون از اثر سجود، همه اینا رو میگه. بعد اینجا واژه وعده به کار رفته، خیلی عنایت بفرمایید، اگر مراد اون بزرگواری که سوال کرده واژه وعده است، اینجا اتفاقا وعده داره. دوستان این آیه قرآن رو هم، همین آیه والذین بله معه، ببینید دارد اون قبل از اتمام آیه داره وعد الله الذين آمنوا. خب اینجا وعده است، خب وعده داره میده.
بله.
وعده چی؟ وعده بهشت، وعده مغفرت و اجر عظیم، که یعنی بهشت. اما این نیست. اینجا دقت بکنید، خوب دقت بفرمایید، ببینید محمد رسول الله والذین معه، این والذین معه ظاهرش جمعه، اونهایی که با پیغمبرن، خب همه کسانی که ایمان آوردن میشن والذین معه، این همه صفت خدا هم داره وعده میده. اما خدا اینجوری وعده میده، وعد الله الذین آمنوا، خدا وعده میده اونایی که ایمان آوردن، از همینا و از همینا که دوربر پیغمبرن، پیغمبر رو دیدن، ایمان هم آوردن، ولی و عمل الصالحات منهم، اینجا منهم چه کار میکنه؟ ببینید قرآن کلمه کلمش معنا داره.
بله.
میگه اونایی که وعده رو خدا به کی میده؟ به همه صحابه؟ نه، الذین آمنوا، ایمان، و عملوا الصالحات منهم، اونایی که عمل صالح دارن از اونا. پس معلومه که بازم من تبعیضی اومد. پس معلومه که چرا نمیگه والذین وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن، یعنی تمام صحابه، نگفت، میگه اونایی که عمل صالح انجام دادن از اونا، یعنی اونایی که، یعنی اون دسته‌ای که از اونها عمل صالح انجام دادن، خدا داره وعده میده. پس وعملوا الصالحات نه یعنی همه، آمنو هم یعنی وعده مال همه نیست، وعده را مقید به بعض کرد، چون من تبعیضی آورد. این ادعای ماست. چرا؟ برای اینکه همین رو در سوره توبه عرض کردیم، و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، خدا داره میگه مخلوطن، قاطی دارن، این برای بعد پیغمبرم هست، بله دوره بعد پیغمبرم مؤمنینی هستن که، اما اون روزی که داره نازل میشه راجب کی داره میگه و آخرون اعترفو؟ راجب کسانی که در اون روز زنده هستن. و آیات دیگه هم هست که من ازش صرف نظر میکنم. واقعا اگر میخواهیم یک ادعایی را نسبت به قرآن بدیم باید همه آیات رو در اون مجموعه ببینیم،
جمعی جوانب رو بسنجیم. عرض کنم من تشکر کنم از بینندگان محترم، سوالاتون به دست بنده حقیر میرسه، انشاءالله در لابلای سوالاتی محضر استاد تقدیم میکنم انشاءالله مطرح میکنم. دوست از اون آقا سعید از کرمان، از کلاردشت حاج آقا، دوست عزیز از آمریکا سوال داشتن، حالا انشاءالله من در فاصله برنامه محضر شما تقدیم میکنم. آقا سعید حاج آقا شماره 912-7959 هم سلام محضر شما عرض میکنیم و خدا قوت میگیم. زمینه که تشکر کردن از فصاحت و بلاغت شما را گفتن، بفرمایید که آیا ذکر یا علی مدد و استغاثه به غیر خداوند متعال در ضدیت کامل با آیه قرآن نمیباشد؟ از اونجا که ما در قرآن هم داریم که انی ادعونی استجب لکم.
بله در قرآن داریم مرا بخوانید، اونجا مرا بخوانیدی که داره میگه، یعنی دعا بکنید ازم بخواهید منم استجب لکم، منم اجابت میکنم، این که مشکلی نداره. اما این که استغاثه به معنای کمک خواستن است، در خود قرآن اومده فاستغاثه الذی من شیعته یعنی استغاثه کرد موسی را، فاستغاثه اون ضمیر برمیگرده به حضرت موسی، من شیعتی از پیروان حضرت موسی. خب من سوال میکنم اگر این بد باشه، خدایی که داره این داستان رو نقل میکنه میگه خدا میفرماید موسی از قصر اومد بیرون و عرض کنم که دید که دو نفر درگیرن، از این دو نفری که درگیر بودن یکیم شیعه حضرت موسی است، پیرو حضرت موسی است، میگه این پیرو حضرت موسی استغاثه کرد از حضرت موسی، استغاثه یعنی طلب یاری، فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه.
بله
خب اگر گیر داشته باشه خدا میگه این شیعه حضرت موسی است، پیرو یک پیغمبر استغاثه کرده، یا حضرت موسی چرا بهش بر نمیگردد بگد که تو باید استغاثه به خدا بکنی، چرا استغاثه از من میکنی؟ هم خدا نقد کرده و هم حضرت موسی هم نقدی نکرده، خدا هم همینجوری نقد کرده، پس معلومه که درست است. استغاثه به معنای صدا زدن و کمک خواستنه. شما که میگی یا علی مدد، مثلا واژه یا علی مدد یا هر، یعنی در واقع داری کمک میگیری، خب کمک خواستن مگه مشکلی داره؟ کمک خواستن در خود قرآن اومده، هیچ مشکلی هم نداره،
نیست،
نه معنا نداره که مشکلی داشته باشه. چرا؟ برای خاطر اینکه شرک، این که میگن شرک، عرض کنم که شرک است در واقع، ذمش به خودش هست، شرک یعنی کسی را شریک خدا قرار دادن. شرک رو که شرک میگن برای خاطر این که اون شخص اعتقادش این است که این شریک خداست، یعنی کار خدا. خب من اگه گفتم یا علی مدد، کمک خواستم، یعنی گفتم که تو شریک خدا هستی؟ کجا این چه معنا داره؟ این مثل در همین حد است، فاستغاثه الذی من شیعتی علی الذی من عدوی که در قرآن اومده.
بسیار خب این آیه 100 سوره توبه رو گفتم، من در مورد این حالا سوال ها رو بیشتر محضر مطرح می‌کنم. آقا سید فرمودن که چنانچه به قول شما در آیه 100 سوره توبه من را تبعیضی شما، حضرت علی فرمود من تبعیضی است، لطفا بفرمایید آن کسانی که در این آیه مورد ستایش و تکریم خداوند قرار گرفتن چه کسانی بودن؟ من فکر می‌کنم آقا سید حضرت استاد خیلی صریح فرمود جواب سوال رو، حالا بازم اونجا یه بار دیگه اشاره کنید. بعد اشاره کرد از اونجا که شیعه معتقده بعد از قدیر خم کلیه اصحاب مرتد شدن به جز 4 نفر که اون 4 نفر هیچ کدوم انصار نبودن، لطفا بفرمایید انصار در این آیه که مورد عنایت خدا بوده چه کسانی بودند؟
ببینید
اینجا آخر دنبال اسم فکر کنم میگرده.
بله.
دنبال 4 تا اسم.
ببینید خود قرآن هم اسم نبرده.
بله.
به طور کلی فرمود. ببینید الان چند نکته هست. من نمیدونم چقدر فرصت دارم.
این که شیعه سوالای آخری اون هم باشه. بله. آقای 4 5 دقیقه.
حالا همین مقدار. این که شیعه معتقد است که همه مرتد شدن چنین نیست. این در صحیح بخاری هم اومده، این اصلا در صحیح بخاری هم اومده، نکته قابل توجه این است که درباره این که خود ارتداد در اینجا به چه معناست بازم بحث است. این که مرتد شدن نه به معنای این است که از دین برگشتن، نه به این معنای چند تا قول است، یعنی راجع به همینم چند قول است. این که گفتم در صحیح بخاری، اگر دوستان بتونن سریع این نکته رو از صحیح بخاری نشان بدن، ببینید مثلا داریم که همین واژه رو ادبارهم القهقرا، علا ادبارهم القهقرا، این واژه رو بزنن.
بله.
در صحیح بخاری در چند جا این مسئله اومده که فردای قیامت میگه یک عده رو دارن میبرن جهنم. خود پیغمبر میفرماد، از ابو هریره هم هست، پیغمبر میفرماد که دارن میبرن اصحاب مرا، میگه از اصحاب من رو دارن میبرن، میگه من اونجا برمیگردم که یارب اینا اصحاب من هستن. میگه جواب میاد که تقریبا به این مضمون که تو خبر نداری بعد از تو اینا چه کردن، بعد از تو چه کردن. میگه اینا بعد از تو برگشتن به عقب بر ادبارشون. اونجا واژه فرتده داره، میگه ارتداد. ارتداد پس به معنای بازگشتم هست، بازگشت به دوره جاهلیه، به سنت‌های جاهلی. پس این ارتداد نه یعنی از دین اسلام رفتن بیرون. اولا شیعه تماما این به عنوان اعتقاد نیست، این چیزی است که در منابع اهل سنت هم اومده. ثانیا اینکه این به معنای ارتداد از دین نیست، این به معنای بازگشت به بعضی از سنت‌های قبلی و چیز. البته اینجا اقوال مختلفی هم هست و من دارم اشاره می‌کنم، پایان وقتم هست. اینم نکته دوم. من اون نکته اصلی سوالشون چی بود؟ یه بار اشاره بفرمایید.
بفرمایید حاجی، در این آیه آن کسانی که در آیه مورد ستایش و تکریم خداوند قرار گرفتن چه کسانی هستند؟
ها بله، این از سابقون الاول. بله. که از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، اینا چه کسانی هستند؟ ببینید به طور مطلق خود آیه قرآن در اینجا مطلق هست، ولی ما در روایاتمون داریم که اهل بیت هم اینجا شاید اشاره‌ای داشتن و هم در آیه السابقون الاولون، بله السابقون السابقون اولئک المقربون، و هم السابق بالخیراتی که در جای دیگه داریم باز در یک آیه دیگه. این واژه سبقت و اولیت و عرض کنم اینها رو معمولا می‌فرمودن که ما هستیم، معمولا می‌فرمودن ما هستیم. حالا اونایی که اون مفسرینی که من تأیید نمیخوام بکنم، میخوام فعلا نقل بکنم، اون مفسرینی که از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار رو به این معنا گرفتن، میگن که از سابقون الاولون شامل حال حضرت زهرا سلام الله علیها و امیر المؤمنین میشه چون اینا مهاجرند. اما از سابقون الاولون از انصار شامل حال حسنین میشه. چرا؟ برای خاطر اینکه اینا در مدینه به دنیا اومدن، اینا شاملشون نمیشه، اون مهاجرت شامل حال امام حسن و امام حسین نمیشه. میگم این مال کسانی است که اینجوری تفسیر میکنن، و الا اقوال دیگه هم هست.
خیلی متشکرم آقا سید. سوالای دیگه داشتن که ان شاء الله در جلسه بعد به محضر شما ان شاء الله به عرضتون خواهیم رسوند. یه تشکر باید بگم از همه شما بینندگان محترم، بزرگواران فهیم که حالا بر عنوان در بحث علمی و تخصصی از استاد مباحث قرآنی شرکت میکنید. دست شما درد نکنه، به دور از همه جدل ها مجادله پای میز استاد میشینیم، به هر حال بحث علمی تخصصی رو جواب پیش میبرید. از همتون تشکر میکنم. بذات زمانی برنامه‌مون رو به اتمام هست با یه روایتی از آقا امیرالمومنین برنامه‌مون رو اختتام خواهیم داد. روایتی از حضرت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام فرمودند قرآن را بیاموزید که آن نیکونترین سخن است، در آن اندیشه کنید که بهار دل هاست، از نورش شفا جویید که آن شفا بخش سینه هاست، و نیکو بخوانید زیرا که آن سودمندترین داستان تاریخ است. خداوند متعال قسم می‌دهیم به حق قرآنش، به حق همه مقربین درگاهش، توفیق فهم قرآن و انشالله عمل قرآن رو به همه ما عنایت بفرماید. تا هفته دیگه، دیدار دیگه، برنامه پرسوان قرآنی، همه شما خوبان رو به خداوند متعال می سپارم. شاد، پیروز، سربلند، پایدار ایستاده باشید. بدرود. خدا نگهدارتون.
صلی علی
you.